الرحمن الرحیم. گرچه به ما گفتن که تو بحث فضای مجازی و موبایل و این چیزها، ولی شب محرم و شب عزت قاسم و هفته دفاع و این داستانها، من فکر میکنم که آخر مجلس بناسی زورم خوب بود، فکر کنم محکمش کردم. میخواید درست درش کنید؟ بله، من حالا دلم میخواد که با اون رو فضا فضایی، با این حالی که این روزهای خورده دلمونم خیلی با اون رو بم ریخته است با برگشتن این آقا محسن عزیزمون و فردا هم که تشجنزه ایشون و چه کرد این آقا محسن با این فضای کشور و دنیا و همه چی رو بم ریخت. دوستانم، اول بحث با هم دیگه دعای سلامتی آقا امام عصر رو زمزمه کنیم که این شبها شبهایی است که ایشون خلاصه خیلی غم رو دلشون فشار آورده و هرچه نزدیک میشیم به تاسوعا و عاشورا این غم بیشتر میشه. همونطوری که شما حتما شنیدید که بعضی از که نه همه ائمه ما این ایام محرم، شروع محرم که میشد، کسی دیگه لبخندشون و خندشون رو نمیدید و خلاصه هرچه به این تاسوعا و عاشورا آدم نزدیکتر میشه، اونایی که اهل دلن بیشتر به هم ریخته میشن. و بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل بلی الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تزجنه أرضك توا وتمته فيها تبيلا. الحمد لله رب العالمین که امشب باز خدا به حقیر توفیق داد که خدمت شما خوبان برسم. انصافا بنده وقتی تو این مهدیه احمدآباد میام، بعضی از دوستان که میبینم، چون همه رو نمیشناسم متاسفانه، ولی بعضی از دوستان که میبینم انصافا خجالت میکشم حرف بزنم، نمیخوام اسمشون رو ببرم، خودشون میدونن کدوم رو میگم. من با این محمدی هم گفتم بذاری دایی وکیلی صحبت کنه، ایشون خیلی حرفاشون شنیدنی تر از ما هستش، ولی خب دستور دادن بنده هم اطاعت کردم. خودم را هم به دوتا برادر پرکشیدم قسم که کمتر از همه شما ها میدونم که بیام اینجا بشینم و حرف بزنم، ولی خب از بد حادثه. من میخوام صحبتم اون شب اینجوری شروع کنم. روستایی هست به اسم شیخ عثمان. این روستا تو منطقه اوشنویه تو آذربایجان غربی هستش. این از جمله روستاهایی هستش که صدام علیه اللعنه بسیار بسیار دل پری از این روستا داشته. علتش چی بوده؟ علتش این بوده اهالی این روستا 3 ساعت مناطق کوهستانی رو پای پیاده می رفتن تا اینکه برسن به ارتفاعات شاهنشین، اونجا امکانات غذا و مهمات برای رزمنده ها ببرن. هرچه هم صدام تا آخر جنگ سعی کرد که این روستا رو بگیره و یه جوری کرکشون رو بکنه، نتونست. قطعنامه 598 امضا میشه. دقیقا 3 روز بعد از قطعنامه 598 صدام حمله میکنه، حمله شیمیایی به این روستا با تمام نامردی. هواپیماهای عراقی میان و سرچشمه‌ای که آب اون روستا رو تامین کرده اون سرچشمه رو شیمیایی میزنن. اتفاقی که میفته اینه، مردم روستا با فضای شیمیایی و بمب شیمیایی هیچ آشنایی ندارن، هیچ آشنایی ندارن. یعنی این دوست ما آقای حسین شمس وقتی که رفت اون مستند رو که یک مستندی است به اسم هیروشیمای کوچک هنوز نفس میکشد، اسم این مستند که این مستند هم با عنایت خود است آقا ساخته شد و متاسفانه هیچ کدوم از دولت ها این که آقای وکیلی بزرگی ها داشتن میگفتن ما هفته دفاع مقدس رو باید یه جوری بیشتر نگاه کنیم بهش، هیچ کدوم از دولت ها به این روستا نرسیدن. باعث تأسفه که من اینو بگم که اولین کسی که بعد از جنگ به این روستا پا میذاره و گزارشی از این روستا تهیه میکنه و این گزارش تو خارج از کشور تو اون شبکه پخش میشه، گزارشگر شبکه بی بی سی هستش. و جالبترین نکتهش اینه که این خانم میاد گزارش از این روستا میگیره، بعد میره انگلیس، از اونجا کپسول 5 کیلویی اکسیژن رو برای بعضی از اهالی این روستا میفرسته. دقت کنیم یه خورده. آقای شمس میره اونجا، با هم صحبت میکردیم، ایشون با عنایت که حساب میکنه بعد از اونم حساب عنایت کردن باز، یعنی یک سری امکانات فرستادن برای اونجا، آمبولانسی فرستادن به سفارش از آقا، بعضی از دوستان رفتن اونجا پزشکای متخصص این داستانا که بماند، وقتش نیست. علت این که بزرگترین آسیب رو اهالی این روستا میبینن اینه که اهالی این روستا هیچ آشنایی با فضای شیمیایی و بمب شیمیایی و از این داستانا ندارن. میبینن یک گله اصابت میکنه به سرچشمه آب روستا، دود سفیدی بلند میشه و تموم میشه، مردم از اون آب استفاده میکنن. همین الان شما برید روستای شیخ عثمان، هنوز که هنوز بچه‌هایی که الان دنیا میان، بچه‌هایی که الان دنیا میان، فیلمش هست، مستندش هست، مستندش من کاملش رو دارم، خدای شمس داد من تلویزیون برام پخش کنه، نه من ندیدم پخش کرده باشه، حالا اگه شما دیدید خب چه خوب، ولی من ندیدم پخش شده باشه این داستان. هنوز که هنوز بچه‌هایی که دنیا میان مشکل دارن، یا کورن یا فلجن یا مشکلات تنفسی دارن. خود اهالی روستا زن و مرد همه جان باز شیمیایی ان، زن و مرد. یعنی اصلا این مستند رو آدم میبینه واقعا خواب از چش گرفته میشه، یعنی به هم میریزه. این نشون میده این خانم ها رو، این آقایون رو، این بچه ها رو که اصلا چه وضعیتی دارن. علت این که من این بحث رو مطرح کردم این هست که خواستم هم عاشورا رو گفته باشم، محرم رو، هم دفاع مقدس رو، هم فضای الانی که ما درش هستیم. بزرگواران، ما الان آسیبی که تو این فضایی که الان هستیم داریم میبینیم به علتش، یعنی مهمترین علتش و شاید بگیم تنها علتش اینه که مردم ما با بمب‌های شیمیایی که الان دشمن داره استفاده میکنه تو جنگ نرم و با سلاحایی که دشمن الان داره تو جنگ نرم استفاده میکنه و با مینهایی که الان دشمن داره تو جنگ نرم استفاده میکنه آشنایی نداره. خانواده خوبه، مذهبیه، اون فاجعه وحشتناکی که اوائل سال 95 تو جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد که معروف شد به پروژه قتل ستایش، این فاجعه خانواده این آقای آقا پسری که 14 سال 15 سال بیشتر سن نداره و اون فاجعه رو اون رقم میزنه که گفتنش تو این جلسه خیلی زیبا نیست. خانواده این آدم وقتی که بازپرس از مادر این پسر سوال میکنه که آیا شما تو خونتون ماهواره داریم، دقیقا میزنه تو صورتش، میگه ما مذهبی هستیم، ما اهل روزه ایم، ما اهل هیئتیم، ماهواره کجا مونه تو خونه؟ یا چی بود که این اتفاق افتاد؟ آشنا نبودن پدر و مادر با فضایی که دشمن طراحی کرده منجر میشه به این که اون اتفاق اسفبار بیفته. کارشناس ها دارن میگن بیش از 50% نوجوان های جامعه ما بالقوه قابلیت قاتل ستایش شدن رو دارن، به دلیل جهل پدر و مادرها نسبت به ابزاری که دشمن در جنگ نرم درش استفاده میکنه. طلاق هایی که تو استان دارالعبادی یزد داره اتفاق میفته، خیانت هایی که داره اتفاق میفته، قتل هایی که داره اتفاق میفته، تمام اینو اثرش همینه. یعنی این فضایی است که الان ما باهاش درگیریم و الان روبرو هستیم باهاش. من فکر میکنم این صحبت ها رو قبلا هم اینجا بعضا از این مواردی که امشب میخوام بگم عرض کردم خدمت بزرگواران، اگر که تکراری هست بعضی از مطالب واقعا عذرخواهی میکنم، ولی که فکر میکنم از باب فذکر بد نیست که هی اینا رو برام تذکر بدین، چون گاهی خودمونم یادمون میره که تو چه فضایی هستیم و تو چه داستانی داریم زندگی کنیم. من یه برگشتی داشته باشم به عقب. یک شعاری هست که شاید تو همین حسینی هم دنبالش بگردیم پیداش کنیم خیلی جا، من بگم همتون حفظید، بارها و بارها و بارها، کوچک و بزرگ، زن و مرد اینو شنیدید. اون چیه؟ نه روایت هستش که بعدا فکر کنن روایته، روایت هم نیست، قرآن هم نیست، کلامی هستش که از بزرگان به ما رسیده، ولی کلام کلام معتبریه. اون چیه؟ کل و یومن و کل و عرضن، همه افسن، همه شنیدن، بارها شنیدن. معنای تحت لفظی این داست. یه علت دیگه‌ای که من اینجا یه پرانتز باز کنم، یه علت دیگه‌ای که خیلی از ما هیئتی‌ها، خیلی از ما هیئتی‌ها، خیلی از ما دیندارها گرفتارشیم اینه که ما دیگه احساس این که دشمنی وجود داره تو وجودمون نیست. الان همین عکسایی که هنگامی که آیه وکیل داشت خاطره تعریف میکرد این عکسا داشت اسلایدش میرفت، خب این مال همین منطقه است، مال همین شهره. یه احمد آباد، حالا من نمیدونم زمان جنگ چقدر جمعیت داشته، میگه احمد آباد 60 تا شهید. یه روایت دیگه من شنیدم که تا 71-72 شهید احمد آباد داره که بعضا جای دیگه ای دفنه، اکثر جاها اینجوری هست. اما چقدر جمعیت داره؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چی شد؟ چقدر احمد آباد این همه رفتن جبهه؟ چرا این همه شهید؟ چون احساس شد که یک دشمنی وجود داره، ما باید این دشمن رو بریم بزنیم. یه عده بچه های مخلصه، خب اون زمان هم که شهر نبود که، یه حالا روستای یک محله پا شدن با اخلاص رفتن، وصیت‌ناشون هم نوشتن، خداحافظی‌هاشون هم کردن، هیچ کدومشون وقتی میرفتن امید این نبودن که حالا ما 45 دیگه برمیگردیم اینجا همدیگه رو ببینیم و از این داستان ها. میرفتن که برن، یعنی با این نگاه داشتن میرفتن، کما اینکه الان بچه هایی که میرن برای دفاع از حرم همینن. موسم حجاجی، این که خانومش میاد اتیکتشون مینویسه جون خادم المهدی، یعنی تا این اندازم خودشو میاره پایین، یعنی میگه آقا قربونت برم امام حسین، حضرت زینب، من دارم میام برای دفاع از حرمت، من اون جونه هستم و من اون غلام سیاه هستم، یعنی تا این اندازم خودشو آورده پایین. محسن حجاجی که 40 شب معاون پژوهش مسجد جمکران زنگ زد به من گفت ما میخوام یه فضای رسانه‌ای تو کشور درست کنیم، اگر بشه یه کاری بکنیم محسن حجاجی رو تو جمکران دفنش بکنن. محسن حجاجی که 40 شب شب چهارشنبه، کدوممون مردیم این کار رو بکنیم؟ للهان علکی نیست، یعنی این نیست که بهش رو بهونه بدن، بها داره. محسن حجاجی که 40 شب از نجف آباد اتوبوس بگیره، نه با ما شخصی خودش، پاشه بره جمکران با امام زمانش سیمشو بس کنه بیاد، چی میخوای آقا محسن؟ مسئول هیئتشون شنیدی چی گفته؟ میگه محسن میومد اینجا میگفت یه کاری من بدید من دیده نشم، یه جایی این پشت به اون روی جایی این پشت بریم ظرف بشوریم کفش مردمو واکس بزنیم، یه کار این مدلی به من بدید، من اصلا نمیخوام دیده بشم. ببین نمیخوام دیده بشم. چه جوری شد؟ دیدید این فیلم لحظه اومدنشو وقتی از هواپیما داره میاد پایین، مشهدو نمیگم اون وسط شب که رسیده، دیدید اصلا آدم کجاست؟ چه اتفاقی داره میفته؟ لالان چه اتفاقی؟ چی شد که موسم حجاجی اینجوری گنده شد؟ این همه که ما بابا این عبدالله اسکندری رو کلشو مالش تو بچه‌ها شوخی می‌کنیم خودمونی حرف می‌زنیم، ببخشید این سرش رو با اره برقی بریدن، داعش سر عبدالله اسکندری رو با اره برقی برید، سرش رو به نیزه زد، دیدید احتمالاً فیلم عکسش؟ چرا خیلی اسمش هم نشنیدن؟ محسن حجاجی تو چیکار کردی؟ مسئولیتش میگه محسن به من میگه یه جایی این پشت ما کار بده، ما کسی اصلا ما رو نبینه. ببین چه جور نشونش داد خدا. بعد محسن از چی میخواد؟ من میخوام که به معروف مثل آقام شهید بشم، مثل آقا شهید. اون تیکه فیلمه رو هیچ کدومتون ندیدی که محسن حجاجی رو میخوابوننش؟ لله این شبا شبا این حرف هست محسن حجاجی رو میخوابوننش، بعد میاد برای اینکه سرشو ببره به عربی میگه برش کرد، مثل همون حالتی که آقا رو شهید کردن. شب نشست، کجا نشست؟ پشت آقا نشست، سر رو گرفت، این محاسن رو گرفت بالا، اینجا اینجوری سرشو میبره محسن حجاجی. چی؟ حالا هم که سر نیمد، که حالا هم که سر نیمد، بعد هم بی سر اومد. چه اتفاقی تو این عالم داره میفته؟ چرا محسن حجاجی اینجوری میشه؟ چون تمام کمال با وجود خودش فهمیده که دشمنی وجود داره، در مقابل این دشمن بایستی تمامقد وایساد، تمامقد واینستی به گفته امیرالمومنین اون تو رو از بین میبره. بزرگواران، یکی از آفتهایی که تو جامعه ما، من صحبتام ناظر به جامعه مذهبی مونه، یعنی کسایی که میان تو هیئت امام حسینیان، ولایتیان، بچه دیندارن، یعنی دوست دارن امام حسینی باشن. یکی از آفتهایی که تو جامعه مذهبی ما الان هست بزرگواران اینه که ما وجود دشمن رو احساس نمی کنیم، اصلا دشمنی رو نمی بینیم. پس ببخشید سوال من اینجاست، کل یوم عاشورا و کل از این کربلا یعنی چی؟ این که معنای تحت لفظیشو این بچهای کلاس الان مثلا پایه هفتم هم که تازه عربی شروع کردن بخوندن میفهمن چیه. خودت دایی داد میزنی، کل یوم عاشورا یعنی هر روز عاشوراست، کل ارض کربلا هر زمینی هم کربلاست، یعنی اینجایی هم که تو نشستی که کربلاست. خب ببخشید اگر تو عاشورا، تو کربلایی و هر روزم عاشوراست و هر زمینی هم کربلاست و خدا هم تو قرآنش گفته که بابا الی یوم یبعثون این نامرد شیطان دست از سر تو آدم بر نمی‌داره، پدرت در خواهد آورد، پس چیه داستان؟ چرا ما احساس نمی‌کنیم که شیطانی وجود داره؟ بعد تازه حضرت روح الله 57 انقلاب اسلامی، ملت حواست جمع کن، یه موجودی وجود داره روی این کره خاکی به اسم آمریکا، این آمریکا شیطان بزرگ، تروریست بزداد. خب شیطان بزرگ هم که حضرت روح الله بهمون نشون داده، شیطان بزرگ الان اومده، شهید مطهری چی میگه؟ شمر زمان تو بشناس. اون شمره اومده که سر امام حسین رو ببره، داره میبره، داره میبرده. علتش اینه که من و شما حواسمون به این شمر نیست، حواسمون به این شیطان بزرگ نیست. خدا لعنت کند کسانی که خواستن این شیطان بزرگ رو بزک کنند، خدا لعنت، خدا ازش نگذره. کسانی که خواستن بگن آمریکا خیلی بزر خوبی هن، اینا خیلی آدم های خوبی هن، اینقدر مؤدب هن، اینقدر خوشگل کت شلوار میپوشن، کراوات خوشگل میزنن، عطرهای خوب میزنن، تا بفهمن چیزی شده پیرم مشکی هم برات میپوشن. چرا میخوای آمریکا رو بزک کنی؟
آمریکایی که آنچنان پدری از این ملت در آورده و دست بردارم نیست و البته که کور خونده. حضرت آقا چی فرمود؟ حضرت آقا فرمود دشمن قوی شده. پشمند حضرت آقا فرمودن به همون اندازه ما هم قوی شدیم. آقایی که میای تو دانشگاه تهران میگه که نمیدونم اینا میخوان بزنن، نمیدونم یه موشک دارن میزنن نصف ایرانو میبره. ببخشید اگر دارن چرا دوتاشو نمیزنن کل ایرانو حذف کنن؟ چرا نمیزنن؟ خب بزنن. اینا که هزار بار با هم تکرار کردیم، اینا که میشناسن مردم رو، جرأت نمیکنن بزنن. وقتش نیست که امشب این حرفا رو بزنیم. تو کل یامن عاشورا و کل حزن کربلا اگر برای خودمون باز کنیم این فضا رو، میفهمیم که تو عاشورایی که تو غروبش سر علی عبدالله رو از بدن جدا کردن، تو اون روز دو تا جبهه در مقابل هم بودن، یه جبهه حق یه جبهه باطل، که این جبهه حق و این جبهه باطل الدوام تا ظهور امام عصر بس ادامه داشته باشه و ادامه داره. آمریکایی هم کوتا نمیان. همین الان داعش تو سوریه ازش ناامید شدن، تو عراق ازش ناامید شدن، این برن که یه به قول معروف بچه بسیجی پیدا شده، دو روز یه دفعه تن ایران تو قبر تو کاخ سفید میلرزونه. چند روز پیش اومد سخنرانی کرد گفت بله ما گفتیم انتقام محسن مجدد شنیدید دیگه، این سخنرانی رتما سخنرانی داشت خاصمو، گفت بله ما گفتیم انتقام محسن مجدد رو میگیریم از داعش. انتقامی که نمیدونم سخنرانی گوش داده کسی تو جمعمون، حاج قاسم میگه انتقامی که ما از داعش خواهیم گرفت این هست که تا سه ماه دیگر داعش از کره زمین محو میشه. این حاج قاسم میگه و میشه انشالله و این اتفاق خواهد افتاد و خواهید دید. مگه میشه بچه بسیجی اونم یکی از فرمانده لشکرهای حضرت سیدعلی یه حرفی بزنه و نشه؟ این که آقای حاجی زاده میاد میگه ببین برادر ترامپ حواست جمع کن، ما تا اون سوراخ سنباهات هم میدونیم کجاست، تا تایی داستانت هم اطلاعات داریم. رو هوا که نداره حرف بزنه، داریم که داره حرف میزنه، داریم برادر، داریم خواهر، داریم. اونا همین رو میدونن که جرأت نمی کنن به ایران بزنن. سرتو بالا بگیر به خود ببال. ولی مشکل اینجاست، تو این بالیدنه به خودت اصلا از این دشمن غافل نشو. این دشمن به کمتر از مرگ تو اصلا رضایت نمیده، به کمتر از ذلت تو اصلا رضایت نمیده. پیام قطعنامه حضرت آقا رو بزرگواران للهن بخونید. من به آقا راهب عرض کردم، گفتم بزرگوار ای کاش یک شب شما برنامه میذاشتی، برنامه پیام قطعنامه خونی. توی پیام قطعنامه امام چی داره میگه؟ حضرت روح الله سال 67 چی گفت که دو روز بعدش حضرت سید علی رفت نماز جمعه خون تو تهران، برگشت سفارش در سفارش مؤکد که هیچ پیامی از حضرت روح الله ما سوال نداریم که حضرت آقا اینجور تاکید کرده باشه روش، که روحانیون بزرگوار رو منبرها بخونید، پدر مادر تو خونهاتون برای بچه‌هاتون بخونید، بخونید اینقدر این پیام رو بخونید که این پیام بشه اون اصل داستان ما و اون فرهنگ ناستردنی ما. نخوندیم. اگه خونده بودیم که کسی جرأت نمی‌کرد بیاد به قول معروف بعد حرفا رو بزنه. حیف که موضوع بحث من این چیزا نیست، ولی خیلی دوست داشتم که این چیزا باشه. اگر پیام قطعنامه رو ملت ما خونده بودن کسی جرأت نمی‌کرد تو این ایام بعضی حرفا رو بزنه. البته ما تجربه شو داریم که توی یک ایامی اومدن در رابطه با شهدای ما چی گفتن، در رابطه با بچه بسیجی ما که جبه رفتن چی گفتن. ما یادمون نرفته که توی دولتی برگشتن گفتن اینایی که میرفتن جبهه یه عده عقب مونده بودن که مشکل روانی داشتن و تو روزنامه هاشون نوشتن. بی شرفا نوشتن ننوشتن یادمون نرفته که، هنوز هم یادمون نرفته که کسایی که اومدن به خانواده شهدا گفتن که ببین حالا بچت رفت کشته هم شد که چی شد، حالا چی شد آخرش که اومدید صلح کردی و تموم شد. این خیلی فضا فضایی و اونا رو بذات سنگین میشه. پیام قطعنامه رو اگر مردم بخونن کسی جرئت نمیکنه این حرفا رو بزنه. مشکل سر اینه که طرف نشسته تو جماران، تو دفتر تنظیم و نشر آثار است امام نشسته اونجا و داره محسن حججی رو مسخره میکنه. اینجاست که آدم آتیش میگیره دیگه. بهش میگن آقای برادر تو شاعری، تو مؤسسه تنظیم نشر آثار هم که نشستی یه شعری بگو در ارتباط با معروف شهدای مدافع حرم و از این داستانا و اینا. چی جواب داده این آقا؟ گفته اینا ارزش اینو ندارن که براشون شعر بگاد. کاش میشد اسمشو گفت. اینجوریه داستان. چرا داره این حرفو میزنه؟ همین امروز، همین امروز 10 بار دوستان پر... جالب عشق خانم شهید حججی رو در آوردن. عشق خانم محسن حججی رو در آوردن. چرا؟ خانم شهید حججی مصاحبه کرد، گفت محسن من رفت سر داد تا چی نره؟ روسری نره. سری بی پدر مادرای بی شرف یزیدی صفت شمر صفت اسم خودشونم آدم گذاشتن، کلتن براشون نوشتن تفلکی ها. گفتم شما فکر میکنید که میفهمید ولی نمیفهمید، انصافا نمیفهمید. اصلا ارزش این ندارید که جواب بدیم ما به شما، چون از چیزایی که ما میخوایم بگیم که شما نمیفهمید. اونها چی نوشتن؟ گفتم محسن حججی بهتر بود اگر میخواد به خاطر روسری بره میرفت برای تو تیم داعشی ها میجنگید بر علیه بشار اسد. ببخشید مگه بچهای مدافع حرم ما به عشق بشار اسد دارن میرن میجنگن؟ آخه نادون. شنیدن بدن محسن حججی برگشته شروع کردن، الان از دیروز توپخونه هاشون شروع کردن دارن میزنن، دارن میزنن، ولی به کوری چششون صبح پنجشنبه اون جمعیتی که تو اصفهان برای تشییع جنازه محسن حججی خواهد رفت رو خواهید دید. به کوری چشمشون و خواهیم دید. یه کانال را انداختن، 4 تا بچه قرتی که حالا تهشونم به یه بماند که به کجا بنده، به اسم آمد نیوز، هر خزعبلاتی رو میرسن تو این دارم مینویسن. یه جاهلتر از اونا میان اینا رو میخونن، بعد میان اینا رو تو جامعه هم پخش میکنن بدون این که بفهمه که اصلا چه اتفاقی داره میفته، بدون این که 2 ریال به اونا رو اطلاعات داشته باشه. ما دشمن رو دست کم گرفتیم. اشتباس برادر. این که بیاییم بگیم ببین یزید عددی نبود، معاویه مگه کیه؟ خب بخشی اگه معاویه عددی نبود و یزید عددی نبود، اون یکی عددی نبود، و چرا اینجوری شد؟ دشمن بزرگه، مقابلش این برم بزرگه، همون حرفی که ارسه ها زده و عرض کردم خدمتتون. ولی ما الان عیبمون اینه، دشمن رو نمیبینیم، دقت نمی کنیم تو این که دشمنی وجود داره و این دشمن داره پدر ما رو در میاره، پدر بچه های ما رو داره در میاره. بزرگواران بعضی ها میگیم خب دیگه ما که از سنمون گذشته و ما اونم دیگه سفید شده و دیگه بیختیم و علکه هم زدیم گوشه دیوار رو دیگه کاری نداریم بکار. حواست به بچت نیست که از کجا داره میخوره. اینا اومدن گفتن اگر ما میخوایم ایرانی ها رو از پا در بیاریم بایستی، اینایی که من دارم عرض میکنم خدمتتون چیزایش که همه اینا به قول معروف به قول دانشگاهی یا رفرنس داره، همش آدرس داره، مقالاتش موجوده، چیزی نیست که من رو هوا داشته باشم بگم کسی خواست بعد بیا من آدرسشم بدم بره به قول معروف یکی یکی حوصله داره بشینه مطالعه کنه و ببینه، هم انگلیسیش هم فارسیش. این که ما داریم میگیم همینجوری نداریم بگیم. اینا اومدن گفتن ما اگر میخوایم ایرانی ها رو بزنیم از طریق بحث نظامی به هیچ عنوان نمیتوانیم ایرانی رو بزنیم. خود استراتژی آمریکایی دارن میگن چیکار باید بکنیم. ما اگر میخوایم اینا رو بزنیم بایستی تو کف جامعه با مردم کف جامعه ارتباط برقرار کنیم. با مردم کف جامعه ارتباط برقرار کردن شد استراتژی اینها در جنگ نرمی که الان باش روبرو هستیم و برای این داستان اومدن ابزاری رو طراحی کردن.
یکی از این ابزارهایی که طراحی شده موبایلی هستش که به اسم موبایل‌های هوشمند و اسمارت فون تقریبا دست همه ما هست. تقریبا دست همه ما هست. یعنی یه همچون موبایل‌هایی با یه همچون شاکله‌هایی تقریبا دست همه ما هست. بدون اینکه بفهمیم این چیکار می‌کنه. بدون اینکه بفهمیم چیکار. یکی از آقایون چند شب پیش گفت که ما اپل داریم، نمیدونم آیفون دارم، نمیدونم فلان اینجوریه، اونم امنیتش چیه و کجا. گفتم ببین من یه نکته رو برات همین الان عملیاتی نشون بدم، ببین دنیا دست کیه. گفت چیکار کنم؟ گفتم بذار اینجا گذاشت. کسی اپل داره همین الان در بیاره همین الان تست کنه. گذاشت. گفتم بذارش رو ویبره. گذاشتش رو ویبره. گفتم من الان زنگ میزنم بهت ببین چه اتفاقی میفته. زنگ زدم بهش، نگاه کرد. دیدین هر ویبره‌ای که می‌خواد، هر زنگی می‌خوره اینجوری میچرخه. ویبره دوم یه درجه دیگه، ویبره سوم یه درجه دیگه، ویبره چهارم یه درجه دیگه. گفتم حالا من گوشیمو می‌زنم تو بهش زنگ بزن. رو ویبرم می‌زنم. گذاشتم بهش زنگ زدم. گفتم ببین تکون نمی‌خوره. درسته؟ گفت آره. گفتم چی شد؟ گفت نمی‌دونم. می‌خوام برات بگم. میخوام ریزکاریای داستانو از همین ابتدای بس که نه وسط بس، از همین الان متوجه بشید چه خبره، تا کجا برنامه‌ریزی شده داستان. بزرگواران، گوشی‌های آیفون، یعنی این موبایل‌ها، این اسمارت فون‌ها، تلفن‌های هوشمند، تلفن‌های هوشمندی که ما فقط تلفن بودنش رو متوجه شدیم، هوشمند بودنش رو کمتر متوجه شدیم، آنچنان ریز اینا برنامه‌ریزی شده برای اون اهدافی که اونا دارن که بعضن وقتی ما به بعضی از دوستان و بزرگواران میگیم تعجب میکنن. گوشی های آیفون شما وقتی رو ویبره باشه بهش زنگ بزنید، با هر زنگی که میخوره، ویبرهی که میشه، یک درجه میچرخه. گوشی های اندرویدی اتفاق برش نمیفته. تو هر چرخشی که انجام میده از اطرافش فیلم عکس میگیره. تو هر یه درجه چرخشی که انجام میده از اطرافش فیلم عکس میگیره. و به محضی که شما به اینترنت کانکت میشید چیکار میکنه؟ این فیلم و عکس‌ها رو توی یک پکیج، توی یک بسته بسیار بسیار انحصاری برای سرورهای خودش ارسال میکنه. این یه نمونهش، یه نمونه بسیار کوچیکش. این گوشی‌های اندرویدی که دست شماست، گوشی‌های اندرویدی سیستم عاملی، یعنی اون برنامه‌ای که روشه که شما میزنید نصب میشه و میاد بالا، مال شرکت کجاست؟ گوگل. گوگل مال کجاست؟ آمریکا. شرکت گوگل تو آمریکاست. درست شد؟ تو اندروید جوری طراحی شده که نیاز به این که این حرکت رو انجام بده اون نداره دیگه. اینو من یه دفعه دیگه هم اینجا عرض کردم خدمت بزرگواران. هیچ کاری نداره. شما بزنید گوشیتون رو باز کنید، برید داخلش، برید تو قسمت تنظیماتش، برید تو قسمت برنامه‌هاش، رو هر برنامه‌ای که خواستید انگوش بزنید، اون برنامه رو باز کنید، ببینید چه مجوزهایی بهش دادید. تو بعض از برنامه‌ها تا 30 مجوز از شما گرفته شده. بزرگواران، این که شما بعضن برمیگردن که حالا این اطلاعات ما رو این گوشی گرفت داد به گوگل، بعد گوگل هم گرفت، حالا ما چیکارش بکنه؟ ما چیکارش بکنه؟ فکر کردید تا حالا رو این؟ خیلی ها این سوال میپرسن. یه نمونه شو برات میگم، نمیگم کدوم شهر، ولی تو همین استانی هست، یه خورده دایرهش هم کوچیکتر میکنم، تو یکی از شهرهای همین اطراف خودمون، یعنی اینقدر نزدیک. یک نفر زندگی میکنه، کارگر معمولیه، تفلک کارگر معمولی، کارگر بنا معمولی. این آدم برای یک مدتی تو یکی از مراکز، اونش هم بگم، تو ساغند میره مشغول به کار میشه. درست شد؟ ساغند کجاش؟ اون قسمتی که بحث اورانیوم و ایناست، اون دوتا چایی که میکندن و معدن و این داستانه. این آدم میره اونجا مشغول میشه، اتفاقی میفته، یه سفری و داستانی و با یک سری از دوستانش میره ترکیه. روز دوم تو ترکیه میان سراغش از موساد. شما های فلانی هستید؟ فلانجا کار میکنید، این مدته که اونجا مشغول شدید، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، درخواست همکاری داریم. و جالبش اینه، اول که نمیگن که ما از فلانجاییم، شروع میگن یه سری اطلاعات ازش گرفتن و بعدم درخواست همکاری با یک پول انگفتی بهش میدن، که حالا این آدم الحمدلله آدم علیه السلامی بود و این کارو. اینه داستان به همین سادگی. آمریکا تو جنگ عراق چیکار کرد؟ توسط همین اسمارت فون هایی که بود، که البته اون زمان هنوز اینا خیلی شایع نبود و به این شکل هم نبود، شماره های نظامیان عراقی رو درآورده بود قبل از حمله آمریکا به عراق، با یکی یک اینا تماس گرفتن، زنگ زدن بهشون گفتن ما فلان تاریخ بناس حمله کنیم، بناس بیایم، تجهیزاتمون اینه 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 اینجوریه، بناس هم بیایم بگیریم. شما دو تا راه داری، یکی این که جلوه وایسی که کشته میشه شک نکن، یکی راهش اینه که اون گردان اون تیپ اون لشکری که زیر مجموعت هست وقتی ما اومدیم گرا میدیم برو کنار. شما تو اون ایام که آمریکا حمله کرد به عراق میشنیدید که بعض از شهرهای عراق بدون هیچ استقامتی تسلیم آمریکایی‌ها شد، چی بود داستان؟ بزرگوارم، جایی تو آمریکا وجود داره به اسم صحرای یوتا. این جمعی که نشستن قبلا هم به من تذکر دادن سخته، چون بعضی از الفاظ شاید من هی دارم حالا فشار میارم که اون الفاظ رو تا اونجایی که میتونه رقیقش کنم، ولی که اگر که بعضی از الفاظ رو کنم ببخشید، شما بزرگوار خودتون عفو کنید. صحرایی هست تو آمریکا به اسم صحرای یوتا، مرکزی در صحرای یوتا بنا شده به اسم مرکز یوتا. در مرکز یوتا پروژه‌ای به اسم پروژه پریسم در حال عملیات شدنه. شما برید تو اینترنت سرچ کنید پروژه پریسم، براتون توضیح میده. پریسم برنامه منشور. در پروژه پریسم اتفاقی که داره میفته داره تقاطع‌گیری میشه. شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، مثل یاهو، مثل فیسبوک، مثل توییتر، اطلاعاتشون تمام اونجا به قول معروف داره میره و ذخیره میشه و داره تقاطع گیری میشه اطلاعاتی که داره میاد، و از این تقاطع گیری اون اطلاعات اصلی داره در میاد. بعضی از جوانا وقتی ما این حرفو میزنیم میگن مگه اونجا چه هاردایی وجود داره که این همه اطلاعات میتونه تو خودش ذخیره کنه؟ فقط همین اندازه بهتون میگم، اونجا یک مقیاسی برای سنجش هست به اسم یوتا بایت. یوتا بایت یک به اضافه 24 تا صفر جلوش توان ذخیرش هست. این اتفاق داره میفته. شما اگر با 100 تا هویت هم برید داخل فضای اینترنت و فضای مجازی، سه سوته توسط اونا شناسایی میشه که کی هستید، کجا هستید، رو کدوم منطقه کره زمین دارید زندگی میکنید و الان کجا دارید میرید و میایید. توسط همین ها بسیاری از افراد وقتی که ما بهشون میگیم تو این قسمت میگیم آقا چرا این لوکیشن فعاله، میگه چی هست اصلا من نمیشناسم اصلا. چرا این قسمت که به صورت اتوماتیک داده ها رو به قول معروف بازی میکنه اینا چرا فعاله؟ نمیدونم. در صورتی که اصلا دست تو هم نیست که فعال باشه یا نباشه، این مجوز رو قبلا به این دادی که هر وقت میخوای اینو فعالش کن، هر وقت میخوای غیر فعالش کن، هر وقت میخوای داده های منو بردار، هر وقت میخوای، هر وقت میخوای، هر وقت میخوای، تا 30 تا مجوز به این داده شده. بزرگواران این رو بدونید، نگید که حالا بدونه که ما کجاییم، حالا اطلاعات ما هم داشته باشه که چی بشه، مثلا چه اتفاقی میخواد توش بیفته. داشتن این اطلاعات شما اینجوری تصور کنید که در بین تمام مردم احمد آباد ممکن هست، ببین من خیلی دارم اینجوری میبینم، در صورتی که همین الان داره اینا به راحتی داره، ممکن هست در بین تمام، آیا این ممکن هست یا نه، که بین تمام مردم احمد آباد یک نفر بشه استاد دانشگاه، این ممکن هست یا نیست؟ بیشتر از این هم ممکن است. شما الان آدمایی دارید که یکی از آقایون احمد آبادی سال 2014 شد مرد سال جهان اسلام،
ایشون حداقل سالی 3-4 تا تألیف داره. آی صلاحی، محمود صلاحی، خب پس این امکان وجود داره دیگه، امکان خیلی بیشتر از این هم وجود داره. امکان این که یک نفر از جمعیتی که تو احمدآباد هستن، من نمیگم کل شهرستان اردکان یا استانیت، این یه روز بشه نماینده مجلس، نیست؟ هست. دشمن براش ارزش داره که تمام این اطلاعات رو جمع کنه تا همون یک نفره رو حالش جا بیاره، سر بزنگا. این اتفاق میفته به راحتی، با این اسمارت فون ها این اتفاق داره میفته. مدیر عامل گوگل به واسطه همین اسمارت فون هایی که دست ما هاست و تو جیب و کیف خودمون، دخترمون، پسرمون، خانممون هست، رک برگشته گفته که ما میدانیم شما کجا هستید، ما میدانیم شما چه میگویید، ما میدانیم شما چه مینویسید. میاد آخرین مرحلهش میگه که حتی ما میدانیم شما به چه فکر میکنید. اومده جلو. من متاسفم که این رو عرض کنم که خیلی از مردم ما الان معتاد به این هستن، معتاد. نمونه‌اش براتون بگم، نشستی با طرف داری صحبت میکنی، گوشیش کنارش گذاشته، 2 دقیقه یه دفعه بدون اینکه هیچ صدایی از این تفلک در بیاد اینو برمیداره، میبینه، میذاره اونجا. دیدید این آدم ها رو؟ کم نه، کم نه، معتاده. طرف معتاد که زرد و سرخ نیست، معتاده. 2 دقیقه یه دفعه اینو من میدن اینجوری میکنم، ببینیم چی نوشته، چی کار میخوای بکنم، آقا ببینیم چی اومده. معتاد شده دیگه، معتاد میگه چجوریه. من چون که نمیخوام خیلی پرت بشیم از بحث اینا، یه چیزی رو بردم خدمتتون، یه تصویری هست که نه اینکه پخش بشه، فقط برای اینکه من رو همون تصویر این مطالب خدمتتون عرض کنم. به ذهنم رسید که ما اگر امشب بتونیم نشونه های آدمایی که معتاد به موبایل و این، البته اینم عرض کنم خدمتتون، این تفلک وقتی اومد که البته این دیگه داره قدیمی میشه، اینم بهتون بگم، تا سال 2025 که یه چیزی هولوش 7 سال دیگه مونده، 7 سال خورده دیگه مونده، چیزی که دارم میگن، میگن که الان شما اگر نگاه کنید، یه بار دیگه هم تو همین جلسه عرض کردم خدمتون، الان ملت ما یا اینو دارن که البته بعضیا پیشرفته ترن، این گوشی موبایلشون، طرف میگه خانومه پشت ماشین نشسته یه گوشی موبایل گذاشته در گوشش، نصف این گوشی موبایل از شیشه ماشین زده بیرون، یعنی چی کار میخوای بکنه؟ یعنی گوشی جالبه، اونایی که تو کار موبایل و این جنگولک بازی هستن میدونن که موبایل هایی با سایز 4 اینچ و اینا دیگه تقریبا نیست، تقریبا نیست، کاغذ رسید، تقریبا نیست، اینا اومده داره بزرگتر میشه، درست شد؟ اینا دارن دست ملت، اینا داره قدیمی میشه. چی میخواستم عرض کنم خدمتون؟ این بود عرض من. تا سال 2025 که یه چیزی حدود 7 سال دیگه مونده، موبایل الان دست ملت ماست، یه ذره بزرگترش تبلت دست ملت، دست ملته، یه ذره بزرگترش چیه؟ لپتاپ، یا به قول معروف دیگه همین دیگه، حالا اکثریت همین ستا رو مثلا داشته باشن، یه ذره کلاس بالاترش میریم تو جمع مثلا دانشجوها و اینا، میریم ساعتش هم دارن، درسته؟ گلسش یا عینکش تو ایران خیلی طرفدار پیدا نکرد. تا سال 2025 یعنی 7 سال دیگه، این 3 تا 4 تا 5 تا میرسه به 25 تا 27 تا. الان گوشوارش هم اومده، گوشت رو سوراخ میکنن، میزنن به گوشت، همه کاراتو با همی انجام میدی، تلفنات رو، چک کردن پیامات رو، ایمیلات رو، کارهای اینترنتی رو، همه چیت رو. خب اصلا براتون عجیب غریب نباشه که حالا چه جوری مگه باج گوشواره میشه این کارو انجام داد و این داستان، اصلا خیلی فکرش نکنید. مثل اینکه اگر مثلا 15 سال پیش میمدن به ما میگفتن که یه زمانی یه چیزی میخواد بیاد، من یادم یه زمانی میگفتن یه تلویزیونی میخواد بیاد مثل قاب عکس رو دیوار بند میشه. برو بابا جوک نگو، مثلا مگه میشه تلویزیون چجوری تهش رو چجوری میخواد تو دیوار کنن؟ مثلا میگفتیم دیگه، مثلا اینا وقتی بهمون گفتن بعد اومد نیومد، الان میگن تلویزیون اومده مثل قالی متری دیگه. میگم آقا 2 متر تلویزیون به من بده، مثلا دیوار خونم مثلا میخوام 3 متر تلویزیون بزنم، نیومده اومده دیگه. اینجا رسیدیم یه چیزام براتون بگم ها، این میخوام فضای این که دشمن اون شیطون بزرگ تو این داستان داره چه بلایی به سر ما میاره. شما برید سایت سامسونگ رو سر بزنید، سایت سامسونگ رو بزرگوارم برید سر بزنید، سایت تلویزیونای سامسونگ قسمت قوانینش رو برید مطالعه کنید، روک اونجا گفته اصلا بدون هیچ تعارفی که شما جلوی این تلویزیون که میخواید بشینید حواستون رو جمع کنید، ما داریم شما رو میبینیم، حرف های محرمانتون رو جلوی تلویزیون ما نزنید، اگر حرف محرمانه ای زدید که این حرف حرف خوبی باشد، ما این حرف های شما و اطلاعات شما رو در اختیار شرکت های سالس قرار خواهیم داد. روک گفته. شرکت سالس کیه؟ سازمان سیا، موساد، کاگبه، MI6، اینا. اصلا هم تعجب نکنید. این که شما زمانی که آمریکایی‌ها تو کربلا بودن، تو عربس چیز عراق بودن، کسانی که می‌خواستن برن اونور از دم مرز می‌رفتید اونور، 10 تا انگشتت و 2 تا قرنیه چشمت اسکن می‌شد، بعد تو اون اتاق بهت یا اینجوری می‌کرد، یعنی ریپورتی برگرد ایران اذن نداری، یا اینجوری می‌کرد برو. و گاهن هم آدمو می‌ذاشتن بره داخل، 3 نفر می‌ذاشتن مأمور بالا کلش بدون اینکه خودش متوجه باشه که این چیکار میکنه، کجا میره، چه جوریه، با کیا ارتباط میگیره. این اتفاق داره میفته. یعنی شرکت سامسونگ تلویزیون برید سایتش بخونید، اصلا نگید که این اومد کی بود، این آدم اومد این حرفای چرت و پرت زد، مگه میشه، مگه داریم، مگه فلان، برید ببینید هست یا نیست، خودش داره میگه. حالا شما تلفنتو بس دیگه، ببین چه خبره. بزرگواران شما رو به خدا قسم اینا رو تو اتاق خوابتون نبرید. یه آمار براتون بگم خنده داره، ولی چاره این نیست که بدونید. این آمار رو گوش کنید، من سریع میخونم به معروف. البته بعضیا شاید بگن که آه نه تو ایران ما اینجوری نیست و این داستان اونا، نه اتفاقا تو ایران ما بدتر از این نباشه، خیلی بهتر نیست. میگه که به طور میانگین مردم در روز 110 بار موبایلشون چک میکنن. میخوای از فردا خودت وقتی موبایل تو چک میکنی یه تیک بزن به این چند بار میشه تا شب، به طور میانگین 110 بار چک میکنن. 40% افراد در دستشویی هم موبایلشون چک میکنن. هست به خدا قسم، خانومه اومده بود مرکز مشاوره مراجعه کرده بود، میگفت من آقام تا حالا 10 تا موبایل تو چای دستشویی انداخته. خنده داره اینا شبای محرم، ولی دشمنتو بشناس چه بلایی به سر طرف آورده. 12% از بزرگسالان تو حموم هم از تلویزیون هوشمند از تلفن هوشمند استفاده میکنن. شرکت سونی اینو فهمید، چیکار کرد؟ تلفن‌های ضد آب زد. یعنی حالش رو ببر. ببر تو حموم زیر دوش هم می‌خوای تلفن تو خدای نکرده نکنه یه پیام تو تلگرام از دستت بپره. یک از 5 نفر بزرگسال بین سن 18 تا 34 سال این نخونه. 56% از کاربران قبل از خواب موبایل خودشونو چک می‌کنن. نیست اینجوری؟ اولین کسی که صبح ملت بهش سلام میگن اینه، آخرین کسی که بهش شب بخیر میگن اینه، نیست؟ کسانی که اینجوریان بدانن که معتادن، معتادای کت و شلواری با کلاس. نه حواسمون باشه. 61% از کاربران تلفن همراه موبایل خودشونو میبرن میزن زیر بالششون، نکنه جلسه هیئت دولت یا وقتی عقب بیفته. نیست؟ ببینید هستین تو خودتون مراجعه کنید درصد رو در بیارید. 75% از کاربران پس از بیدار شدن از خواب اولین کاری که میکنه، طرف قبل از اینکه صبح بسم الله الرحمن الرحیم میگه ان چشاشو داره اینجوری میکنه، در میاره ببینه نه چیزی نیومده، خب بزنیم حالا بریم نمازمون رو بخونیم. نیست؟ ببینید هستین 77% از زوجها در اعتراض به هم دیگه به خاطر این. چقدر پرونده طلاق داریم ما الان تو دادگاه خانواده یزد، علت طلاقش اینه. آقای بزرگوار بزرگواران یه قاعده براتون بگم بگذاریم، این داخل پرانتز، شما رو به خدا قسم تو خونه هاتون آقایون خانوما، نه خودتون نه خانوماتون نه بچه هاتون، شما رو به امام حسین قسم روی این گوشی های کوفتی و این تبلت های کوفتی رمزی نگذارید که خانوم نداند یا آقا نداند یا بچه ها ندانند یا پدر و مادر ندانند، رمز داشته باشه ها، چون اگر گم شد اطلاعاتت نره، طرف مجبور میشه به فلش کنه، خب فلش میکنه اطلاعات کلش میره. ولی اگر آقا رمزی میذاری رو این، برو خانمت بگو خانم ببین رمز گوشی من اینه، خانم رمز میذاری به آقات بگو، بچه ها رمز میذاری پدر مادرتون رمزتون رو بدونن. بسیاری از طلاق ها علتش همینه، خانم اومده میگه که این آقا برای اینکه این باز بشه یه رمز گذاشت، میخواد بره تو قسمت کانتکتاش یه رمز گذاشت، میخواد بره تو اسمسا یه رمز گذاشته، تو عکسا یه رمز، تو نمیدونم فیلما یه رمز. خب مگه تو مرض داری بعد نسبت؟ خب بذار به خانومت هم بگو خانم ایناس تو هم برو ببین. یه بار دیگه همینجا گفتم بازم بگم، بابایه میگفت اومده بود تو مرکز مشاوره تو قم، بابایه میگفت رفتم برم تو اتاق بچه‌م گفت بابا وایسادم حالا بیا برو. چی شد؟ نه یه چیزی بود خوب نبود تو ببینی. چه خبره؟ چقدر طلاق ها به خاطر اینه؟ برید یه سر به دادگاه خانواده بزنید خواهید فهمید. 50% افراد وقتی کجا رفتیم؟ همشون نیاز نیست بخونم بعدش من. 50% افراد وقتی موبایل خود را در خانه جا می‌گذارند احساس ناراحتی می‌کنند. هست یا نیست؟ ببینید هست، خودتون رو ببینید. 50% از نوجوانا اعتراف کردن اسمارت فون خود به تلفن خودشون اعتیاد دارن. رفته تو زندان، همون پروژه قطع ستایش که عرض کردم خدمتتون، رفته تو زندان پیش این آقای امیرحسین خان که دلت اگر برای پدر مادرت اینا تنگ شده، برای کسی تنگ شده، خلاص ما پارتیت بشیم، بیان مثلا یه چند دقیقه هم دیگه رو ببینید اینا، بدون اینکه لحظه ای فکر بکنه کلش آورده بالا، گفته من دلم برای هیچ کس تنگ نشده، هیچ کس هم نمیخوام ببینم، فقط دلم برای تلفنم تنگ شده. این خود بچه ها دارن اعتراف میکنن، خود نوجوان ها دارن اعتراف میکنن، پدر مادر ها، خود نوجوان ها دارن اعتراف میکنن، خودشون میان با هم به ما میگن، میان به ما میگن. همین چند روز پیش تو همین حرکان بچه بسیجی خودمون دانش آموز خوب اومده میگم آقا، میگه چیکار کنم من میدونم خودم این نشونه هایی که شما گفتید تو من هست همش، میدونم معتادم، چیکار باید بکنم؟ خودش میگه از درس عقب موندم. بزرگواران آموز پرورش رک گفته که به قول معروف از نظر تحصیلی بچه ها افت کردن، در ژاپن مدارس هوشمند رو کم کمک دارن حذف میکنن. جالب براتون تو ایران ما تازه داریم مدارس هوشمند رو میزنیم. این هست دیگه، حالا خیلی مهم نیست. 26% از تصادفات جاده‌ای به موجب استفاده از تلفن همراه میاد. یه معادله با هم حل کنیم، وقتم نیست. دیدید تو تلفن رو دیدید دیگه، خودتون تو ماشین این کارو میکنید بدون تعارف. چرا خیلی خواستیم کلاس بزنیم برام دیگه؟ تو ماشین این کارو میکنید. هیچ وقت حساب کردید که اگر شما داشته باشید با ماشینتون یا موتور دیگه، فاجعه بارتر موتوری هستن، دو تا چرخ بیشتر نداره، بعد رو موتور هم نشسته اینجوری اصلا نگاش تو اینه، اصلا یه جای دیگه است، بعد من نمیدونم چجوری داره راه میره، یعنی واقعا فرموش دست کسی دیگه یه ظاهرا. ولی هیچ وقت حساب کردید که اگر شما با سرعت 30 کیلومتر داشته باشید برید، 30 کیلومتر یعنی چقدر؟ یعنی در دقیقه چقدر شما جلو میرید؟ این معادله رو حل کنید. اصلا 30 کیلومتر شما اگر دارید میرید، خب در یک ثانیه چند متر دارید جابجا میشید؟ این معادله من نمیخوام حلش کنم، بعد از جزئیات حل کنید برای خودتون، بعد ببینید که وقتی که تلفنتو ور میداری نگاه میکنی و میذاری سر جاش پشت فرمون چقدر طول میکشه و تو اون فاصله چند متر جابجا شدی،
یعنی تو اون فاصله‌ای که تو جابجا شدی، یعنی 5 متر 100 متری که جابجا شدی، اصلاً هیچ جا رو ندیدی. حالا للهن شما حاضرید از اینجا چشتو ببندن تا اون دم دره بری؟ پس چه جوری به خودت اجازه میدی که تو ماشین یا سوار موتور اینو دست بگیری؟ چقدر تصادف، چقدر مرگ و میر. و اینم بگم، مقوله‌ای وجود دارد در فضای جنگ نرم که کمتر گفته شده، به اسم جنگ جمعیتی. جنگ جمعیتی، تو مقوله جنگ جمعیتی که حالا کدوم استرش را پشتن اینا، من نمیخوام اینا رو وارد کنم. در مقوله جنگ جمعیتی میگه به هر شکلی که میتونید آدم را بکشید. مخصوص رو کشور ایران برنامه دارن. آقای راکفلر، این پیرمرد خبیثی که تو سن 110 سالگی بودن 7-8 ماه پیش، بد نیست حتی اگر بگیم سقط شد، برید کارخونه های این آقا رو بررسی کنید، برید کارخونه هاش چی بوده. در سن 110 سالگی این به درک رفت. برید کارخونه هاش چی بوده. اکثر احمدآبادی ها پسته دارید، کودهایی که و سمومی که برای پسته هاتون استفاده میکنید ببینید چه جوریه. بحث تراریخته رو که فکر میکنم اکثرتون شنیدید و وارد هستید، ببینید چیه داستانش. من نمیدونم، یکی از آقایونی که با پسته سر کار داره میگفت فلان سم وقتی که استفاده بشه، این محصولی که به دست میاد، این محصول، میگفت من تحقیق کردم، کسانی که استفاده میکنن عقیم میشن. بعد اینا رو داشته باشید، کار بهش نداشته باشید، اصلا این حرفای من رو با نگاه شک بهش نگاه کنید. برید یه تحقیقی در رابطه با آقای راکفلر و شرکتاشو بکنید، ببینید آقای راکفلر شرکت‌هایی که داشته اکثرا تو چه زمینه‌ای کار می‌کردن و محصولاتش اکثرا به کدوم کشورها صادر می‌شده. اصلی فقط همین اندازه بگم و بگذارم، اصلی ترین کشوری که محصولات شرکت‌های آقای راکفلر که اکثرش سموم گیاهی و کودهای شیمیایی بوده صادر می‌شده، اصلی ترین کشورش ایران بوده. یک پرانتز دیگه، آیفون 7 یا آیفون 8 تولید میشه تو آمریکا. اونایی که تو این فضا هستن میدونن که بعضیا تو آمریکا شب میرن در فروشگاه‌ها میخوابن که صبح اولین نفر باشن که این گوشی رو میخرن. این آیفون 8 نیست، ما اون اینا پولدار نیستیم که بخریم، 12 میلیون 13 میلیون قیمتشه. خب 24 ساعت بعدش، نهایتاً 48 ساعت بعدش، تو پاساژ فلان تو یزد داره فروخته میشه. 24 تا 48 ساعت بعدش. آقای اوباما، یک بار دیگه اینجا عرض کردم برای دوستانی که جدید هستن، تکرارش بد نیست برای دوستانی که قبلا گوش کردن. آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا سال 93 پیام نوروزی میده برای ایرانی ها، تو سایت سفارت مجازی ایران و آمریکا هست، دوستان برن ببینن، هنوز هم هست، برن ببینن، هم متن فارسیش هست هم متن انگلیسیش. تو پیام نوروزی خودش به ایرانی ها یه جاش اینجوری میگه، میگه من به شرکت های آمریکایی توصیه میکنم پیشرفته ترین به عنوان تجهیزات ارتباطاتی و نرم افزارهای ارتباطاتی خود رو در اختیار ایرانی ها قرار بدن. چه اتفاقی میفته؟ پیشرفته ترین گوشی ها دست ایرانی هاست، پیشرفته ترین نرم افزارها به گفته اونا دست ایرانی هاست. شما تو هر کدوم از وایس فریکال ها، شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان ها بروید، کشور ایران وجود داره. ولی جالبش اینجاست که شما اگر برید 400 هزار تومان حتی پول بدید لایسنس ویندوز 10 رو به عنوان آخرین محصول مایکروسافت خریداری بکنید و بیاید درش ایران رو ریجیستر بکنید، اتفاقی که میفته اینه که از اپستور اون و از فروشگاه اون نمیتونید استفاده کنید. بعد میری بورکنافاسو سفلا رو انتخاب میکنی، میگه خب حالا دیگه میتونی از فروشگاه استفاده کنی. چرا؟ میگه ایران تحریمه. اکثر آنتی ویروس ها، اکثر سکیوریتی هایی که هست، این باج افزاری که حمله کرد به کامپیوترها که رسانه‌ای هم شد و اکثرا شنیدن و خیلی هم بودن چی هست اینو، مثلا چرا اینقدر دارن میگن تو تلویزیون، این یه آنتی باج افزار و آنتی ویروس وجود داره که خیلی قویه. رو سرورها اکثر کسایی که تو بحث امنیتی کار میکنن میگن این نرم افزار رو نصب بکنید. جالبه، شما وقتی این نرم افزار رو اون سرورت نصب میکنی یا رو کامپیوترت نصب میکنی، به هیچ عنوان چون که تو ایران هستی به شما اجازه آپدیت نمیده، اجازه به روز رسانی نمیده. علتش چیه؟ واقعا علتش چیه؟ علتش چیه که ما تو نخ بخیه تحریمیم، ولی رئیس جمهور آمریکا دلش به حال ما سوخته میگه پیشرفت‌ترین تجهیزات رو در اختیار ایرانی‌ها بذارید. برای چی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقش رو تو این من براتون بگم. قتل‌هایی که داره اتفاق میفته، طلاق‌هایی که داره اتفاق میفته، اصلا ذهنت نره مثلا اصفهان و تهران اینا، اصلا و ابدا برادر. تو استان دارالعبادی یزد، تو استان دارالعبادی یزد که آمارها رو بعضی هاش من نمیتونم بگم، وحشتناک متاسفانه. یه خورده به خودمون بیاییم، دشمن اومده با این هدف که منو تو رو بزنه، از بین ببره، نه اینکه بزنه، از بین ببره. فکر کنم وقت من تموم شده، ولی حیفم میاد که اینو نگم. من جسارت منو ببخشید، من اینو عرض کنم خدمتتون. عوارض جسمانی که این تفلک داره، اون چیزی که از جسمی پدر طرفو در میاره، اکثر معلم‌ها به ما میگن، میگن دانش آموز، دانشجو صبح میاد سر کلاس، دهن مبارک تا بناگوش باز، داره خمیازه میکشه. چرا؟ پدر مادرها شما رو به امام حسین قسم به بچه هاتون اجازه ندهید حداقل یک ساعت قبل از خواب از این کوفتی استفاده کنه، از تبلت استفاده کنه، حداقل یک ساعت، وگرنه که دو سه ساعت قبل از خواب اجازه ندید از این استفاده کنه. اکثر نوجوان های ما ببخشید و مردم ما دوچار اختلال خواب هستن، علتش اینه، بدون تعارف. اونایی که ندارن راحت تر میخوابن. امتحان کنید، امتحان کنید، اونا که دیگه خیلی ضرری نداره که. اصلا با اونا رو با من گفتم دیگه، با نگاه شک نگاه کنید به صحبت های من، امتحان کنید ببینید جوری هست یا نیست. نوموفوبیا، نوموفوبیا یه مریضی هستش که تو تمام دنیا فراگیر شده الان. نوموفوبیا چیه؟ نبودن موبایل طرف رو هراسون میکنه، طرف موبایلش پیشه، فکر میکنی که دیگه یعنی آرامش قلب داره اصلا. اینو ازش بگیرن یه جوری هراسونه. نوموفوبیا چیزیه که اکثرا گرفتارشن، خودمونم هستیم، ببینید هستید یا نیستید. افسردگی، من بگم و بگذرم. خشونت و هرزگویی، شرمندم که بگم استان دارالعباده دارالمؤمنین یزد، از اون ور میگن نفوذ اینترنت در یزد نسبت به استانهای دیگه کشور بسیار بالاتره، نفوذ گوشی ها و تبلت ها تو استان یزد نسبت به استانهای دیگه بسیار بالاتره، از اون طرف دادگستری یزد معاونت اجتماعیش اعلام میکنه که اولین تو تجمیع پرونده ها میگه اولین ورودی پرونده های دادگستری استان یزد بحث خشونت، فحاشی و درگیری فیزیکیه. این آمار رسمیه که دادگستری از اعلام کرده. آیه دکتر دفاعی میگفت، میگفت من این آمار رو تو جمع آن معاونین تو تهران گفتم، همه تعجب کردن که یزد برای چی؟ کم ندیدید که تو خیابون دوتا ماشین به هم میزنن، پیاده میشن، شروع میکنن دعوا کردن، ماشین رو یادشون میشه. پرونده‌ای که میاد دادگاه دیگه رفتی ماشین نداره، رفتی به اینا. اون اثراتش چیزش هستش، دخیل شدن زود هنگام. من اینو میگم سریع میگذرم، یکی از معضلات بزرگی که الان خانواده ها متوجه نیستن و در آینده نزدیک همه درگیرش خواهند بود، دخیل شدن زود هنگام بچه ها به مسائلی که اصلا ربطی بهشون نداره. بازش نمی‌کنه. عدم پایبندی به ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی، منحرف شدن توجه از اهداف زندگی واقعی، فلان فلان بماند. عوارض اخلاقیش، سوء استفاده های افراد سودجو از اطلاعات شخصی. به سادگی این اتفاق داره میفته، به سادگی. طرف زنگ زدن بهش گفتن آقا ما عکستو داریم، عکس دخترتو داریم، عکس خانومتو داریم، یا این قرار پول بده یا اینکه پخشش میکن. طرف رفته به بهونه این که من احساس کردم که مادرم در فلان شبکه اجتماعی با این آقا سلام علیک داره، رفته زده به راحتی طرف رو کشته. پرونده قتل تو دادگاه سلام. این اتفاقاتی که داره میفته همین الان. دختره تو مدرسه از معلمش بعدش میمده، مشکل داشته باش، اومده رفته فلان کار کرده. خب من میگذرم از اینا. نشونه های اعتیاد رو میخواستم بگم که بعضیاشو عرض کردم خدمتون، بعضیاشو عرض کردم که دقت کنیم، که اکثرمون این نشونه ها رو وقتی نگاه میکنیم خودمون و بچه هامون داریم. یکی بچه ها قبل از صحبت اومد گفت که تو این حرفا رو میزنی، بعد بابای ما دیگه گوشی اونو از اون میگیره و فلان و از این حرفا اینا. من یه چیز بگم، خیلی ها سوال میکنن، میگم ما چیکار کنیم برای بچه هامون گوشی و تبلت بگیریم یا نگیریم؟ خیلی ها این سوال میپرسن. جوابش اینه، شما اگر میخواید درست باشه جوابش اینه که اگر بچه‌ای که زیر 8 سال، 9 سال، 10 سال تا 10 سالش، حتی بنده اعتقاد دارم به هیچ عنوان زیر 10 سال به هیچ عنوان، اگر هم بچه تو دوست داری هم بچه ها اگر که دوست دارن که رشد بکنن، زیر 10 سال به هیچ عنوان، ولی اگر بالای 10 سال بچه داری تو خونت میخوای تبلت و موبایل براش بگیری، راهکارش اینه اگر موبایلی گرفتید موبایلی بگیرید که کمترین امکانات داشته باشه، به قول قدیمی‌ها بشه فقط باش الو کرد. اگر تبلت گرفتید به بهونه مدرسه و فلان، که این خودش کلی حرف داره ولی وقت نیست که من براتون بگم، فاجعه‌ای هستش که آموزش پرورش متأسفانه رقم زده. همین بچه‌ای که اون فاجعه رو آفرید تو اوایل سال 95، خودش میگه، پدر و مادرش هم میگن، میگن ما اصلا نه اینترنت داشتیم نه تبلت داشتیم نه فلان داشتیم. مدرسه بچه فشار آورد، مثل این که الان خیلی از مدارس این کارو میکنن. ما تو تلگرام کانال داریم، اطلاعات مدرسه اونجاست، شما هم به تلگرام نصب کنید اطلاعات از جهت دارید. آخه پدرت خوب، مادرت خوب، این اگر رفت این تبلت رو گرفت، این به این بهونه رفت تلگرام، آیا فقط تو همین کانال میره؟ فقط تو همین کانال میره؟ خودتون میگید، میدونید که اینجوری نیست، میدونید که اینجوری نیست. جالب‌ترین نکتهش اینه که این تلگرام کوفتی لعنتی که وبال گردن جامعه ما شده، هیچ کشور دیگه استفاده نمی‌کنه. شما برید آمارها رو تو اینترنت ببینید، از سایت‌های رسمی آمریکایی برید ببینید، اصلا کار به حوزه علمی قم و سپاه پاسداران و این حزب الله‌ها و بسیجی‌ها و این آخوندها هم نداشته باشید. برید از سایت‌های رسمی ایالات متحده نگاه کنید، آمارها رو ببینید چجوری هستش. همین یک هفته پیش آماری در اومد که در یک دقیقه در اینترنت چه اتفاقی میفته. شما هر چه تو این آمار نگاه بکنید اسمی از تلگرام نمیبینید. من مراجعه داشتم از کویت، طرف خیلی برام جالب بود، من خودم تلگرام ندارم، سرم بالا میگم میگم ندارم، با افتخارم میگم ندارم، ندارم، استفاده هم نمی کنم، هیچ کدوم از خانواده‌مونم الحمدلله ندارم. طب من بهش گفتم شما تلگرام دارید؟ گفت چی هست؟ گفتم خب شما چی استفاده میکنید؟ گفت واتساپ. اکثر اونا واتساپ دارن استفاده میکنن. کشور بیرون از ایران چیزی به اسم تلگرام معنی نداره. بعد حالا طرف کجا دیدی این خبرو؟ کجا دیدی این عکسو؟ کجا تو گوشی ها اومده؟ دیدید دیگه، اونایی که اسم تلگرام بلد نیستن بگن تو گوشی ها اومده. این گوشی مال کیه؟ کی ساخته؟ این نرم افزار کی ساخته؟ این کجا داره میاد؟ بزرگواران، بسیاری از ماها اونایی که تلگرام دارن در کانال‌های داعش عضون و خبر ندارن. یک مطلبی رو میگم، حالا خیلی ها به ما گفتن که چون نه فلان و اینا نگید، نه من میگم هر کسی جواب داره جواب بده، واقعا هیچ تحلیلی هم من نمیکنم، خودت تحلیل کنید. داعش حمله میکنه به مجلس شورای اسلامی ایران، درسته؟ همون خبردار شدیم، همون هم دیدیم. داعش تو ساختمون مجلس، تو ساختمون مجلس، از کارمندهای مجلس کدوم اتاق رو ورود پیدا کرد؟ یادتونه؟ دو نفر رو شهید کرد از کارمندهای مجلس. یه سید روحانی بود، یکم طرف به قول من طرف گفت آدم بود، آخوند نبود. خب شهید کرد بزرگواران. بعید میدم این چیزی که الان میخوام عرض کنم خدمتتون جایی شنیده باشید. دقیقاً داعش میاد حمله میکنه مجلس شورای اسلامی، چرا هیچ اتاق دیگه ای نرفت؟ چرا هیچ طبقه دیگه ای نرفت؟ چرا مستقیم میره بالا سر این اتاق؟ چرا دو نفری که تو این اتاق هن رو شهید میکنه؟ بعد از همین اتاق فیلم میگیره. 30 ثانیه فیلمی که داعش گرفت و تو شبکه‌های البیانش و الاعماقش و الفراتش و فلان و فلان پخش شد، دقیقاً از همین اتاق بود، درسته؟ نه 30 ثانیه فیلم بیشتر داعش نگرفت و پخش نکرد. ولی جالبش اینجاست، دقیقاً این اتاق، من هیچ تحلیلی نمی‌کنم، خودتون فکر کنید روش، دقیقاً این اتاق همون اتاقی بوده که روز قبلش، یعنی 24 ساعت قبلش، بچه‌های سازمان فضای مجازی بسیج توی اتاق جلسه داشتن با چند تا از نماینده ها و از جمله همین دو نفری که شهید شدن. داشته اونجا لایحه‌ای آماده می شده برای اینکه بره تو صحنه علنی مجلس بیان به اون معروف مطرح بشه در رابطه با همین فضای مجازی یلهی که الان تو ایران هست و مشخصا در اتاق تلگرام. داعش میره بالا کله همین اتاق، همون دو نفر رو شهید میکنه و از همونجا فیلم میگیره و پخش میکنه. در انگلستان یک حمله تروریستی بچگانه میشه، تمام پیامرسان ها میان پایین، پهنای باند میاد پایین که هیچ استفاده نشه از این فضا بکنی. داعش حمله کرده به مجلس شورای اسلامی ایران. آقای وزیر ارتباطات بیا جواب بده برادر، با کدوم پهنای باند، توسط کدوم برنامه، کدوم نرم افزار این فیلم آنلاین در شبکه‌های داعش پخش شد؟ چرا اینقدر عادی به این فضا نگاه میکنی؟ دو تا دیگه مطلب و تمام. عذرخواهی هم میکنم، ببخشید، به قول معروف یه امشب بیشتر نیست دیگه، اذیتتون میکنیم حسابی. یک، ما تو ایران میگیم سایبر اسپیس، میگیم فضای مجازی، در صورتی که شما برید مقالات خود آمریکایی‌ها رو مطالعه بکنید، اونها در فضای مجازی یک کلمه اضافه میکنن جلوی این. اون کلمه چیه؟ کسی شنیده تا حالا؟ اونا اصلا اعتقاد به این فضای مجازی که ما داریم نگاه میکنیم ندارن. آمریکایی‌ها به فضای مجازی و سایبر اسپیسی که ما میگیم میگن بتل سایبر اسپیس. دقت کنید بزرگواران، این سه تا کلمه رو تو ذهنتون بسپارید، بتل سایبر اسپیس. جوونا و نوجوونا خوب این سه تا کلمه رو تو ذهنشون بسپارن، بتل سایبر اسپیس. ما میگیم سایبر اسپیس، فضای مجازی. آمریکایی‌ها میگن بتل سایبر اسپیس. هی من تکرار میکنم که خوب تو ذهنت جا بیفته، بتل سایبر اسپیس یعنی چی؟ نبردگاه فضای مجازی. آمریکایی‌ها دارن میگن، من نمیگم. شما برید مقالاتی که از مایکروسافت در رابطه با بتل سایبر اسپیس اومده مطالعه کنید، ببینید چی میگه. رک میگن، میگن که این فضای مجازی که الان هست یک میدان جنگ به تمام معنا است. این یه مطلب. مطلب دوم، دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس، حیفه که خشک و خالی بگذاریم ازش. یه خاطره تعریف کنم از یک آدم فرانسوی به اسم آقای اریک بوتل. این آقای اریک بوتل رو برید تو اینترنت سرچ بکنید، در اوتاش مطالعه کنید. یک پروفسور فرانسوی هستش. اوائل دهه 73، اوائل دهه 70، حدود سال 73، این آقا میاد ایران، آقای اریک بوتل، این میاد ایران، میاد تمام کتابهایی که در اتاق دفاع مقدس تا اون زمان، خیلی هم نیست ولی هرچی هست، جمع میکنه میخره. یه کار دیگه ای که میکنه اینه، را میفته تو شهرها و روستاهای ایران. بزرگواران دقت کنیم، 60 شهید داره احمد آباد، 60 شهید. من نمیدونم چند تاشون وصیت نامه‌شون هست و دارن، ولی بزرگواران چند تامون چند تا از این وصیت نامه‌ها رو مطالعه کردیم؟ از خودمون فقط سوال کنیم، جواب نمیخواد. آقای اریک بوتل را میفته تو روستاها و شهرهای ایران، پول میده وصیت نامه شهدا میخره، پول میده میخره. 73 داره از ایران میره، دم رفتن به آقای حمید داوود آبادی، خاکهای نرم کوشک، یکی از کتابهای عجمی دستش، به آقای حمید داوود آبادی برمیگرده، میگه که میگه آقای داوود آبادی، میگه بله، میگه گنجی رو دارم از کشور شما میبرم که حالا حالاها مونده شما بفهمید که چیه. گنجی رو دارم از کشور شما میبرم که حالا حالاها مونده شما فهمید چیه. حضرت سید علی، جنگ ما یک گنج بود. گنجی رو دارم از کشور شما میبرم، حالا حالا مونده بفهمید چه خبره. یک دعا. انشاءالله همتون از اولا که انشاءالله فرج آقامون نزدیک بشه، انشاءالله هممون از اعوان و انصارش باشیم و در رکابش انشاءالله حججیوار به شهادت برسیم. صلواتی بفرستیم.